فلسفه تفسیر قرآن، جلسه 15، چهارشنبه 6/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اغزل لنا في الاربعاء اربعا اجعل قوتنا في طاعتك ونشاطنا في عبادتك ورغبتنا في ثوابك وزهدنا فيما يوجب لنا عليم عقابك انك لطيف لما تشاء. بحث نهم، بله همیشه آیه رو میخوندیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بحث نهم از مباحث فلسفه تفسیر توضیحاتی بود پیرامون نهاد تطبیق، جری، تمثیل و انحصار. تا اینجایی که ما خبر داریم به این شکل در بار اولی است که داره انجام میشه به بهانه حالا تفسیر یا فلسفه تفسیر، که ما آمدیم مقسم رو تطبیق قرار دادیم، یعنی تطبیق عمومات قرآن، اطلاقات قرآن بر تعینات، بر مصادیق. منتها می گفتیم التطبیق قسمان، گاهی جری و تمثیل، از این جهت میشه برای موارد دیگه هم استفاده کرد، و گاهی انحصار، اونجا دیگه نمیشه اجتهاد در مقابل نص کرد و حصر و شکست. پس التطبیق قسمان، جریون و تمثیلون و انحصارون. تأکید هم می کردیم بر این که اصل بر جریو تمثیل، انحصار قرینه می خواد. یه مقدارم راجع به قرینه شناسی دو طرف صحبت کردیم، گرچه چون جریو تمثیل مطابق اصله نیاز به قرینه نداره، اون طرف قرینه میخواد. شاید همین صحبت ها که ما داشتیم برای شما این انگیزه رو ایجاد کنه که با همین عنوان، مثلا مفهوم شناسی یا نهاد شناسی تطبیق، جر، تمثیل و انحصار در قرآن، اگر کسی برداره کار بکنه، خیلی موضوع زیباییه و مطمئنن هم کار به این شکل نشده، یعنی نمیگن تکراره. اگر باز کسی مقاله کنه این رو و منتشر بکنه، باز خدمت به قرآنه، موضوع خوبیست. یه مطلب دیگه هم گاهی به ذهن ما خلجان میکنه، ولی هیچ وقت واقعش فرصتی که خودم راضی باشم پیدا کنم و روی این مسئله کار کنم و دنبال کنم نشده. من از شما فضلا که چند صد نفرید، الحمدلله تعدادتون زیاده، ببینید اگر کاری رو انجام بدید، ولو مثلا با کمک یک استاد، شما خودتونم استادید، وان تا استادتری این کار صورت بگیره، راجع به تفویض و معنادهی، باز اینم از تعابیری است که شاید داره بار اول انجام میشه، ولی خب رگه هاش وجود داره. مثل همون قبلی هم توهم نشه که ما میگیم تطبیق نیست، جر اتفاقا جری که زیادم به کار رفته تو کلمات، نه به این شکل و یا این اصطلاح معنادهی به این معنا که بگیم اصلا خداوند متعال یک نوع ولایت داده به اهل بیت بر تفسیر قرآن، ولایت بر تفسیر، این تعبیرم میشه کرد. بگیم مثلا چطور اهل بیت به حسب اعتقاد ما به اذن الله ولایت بر تکوین دارند، میتونن تصرفاتی در تکوین انجام بدن که دیگران عاجزند، گرچه گاهی دیگران هم یه حظی از ولایت تکوینی رو دارند از غیر ائمه، غیر پیامبر عظیم الشان. و چطور بعضی ها معتقدند ولایت بر تشریع، حالا در مورد ائمه اختلافیه و مثلا اثباتش مشکل سخته، ولی در مورد پیامبر که نه، پیامبر شأن تشریع داشتن به اذن الله البته، لذا میگیم فرض الله فرض النبی، این غیر از حکم حکومتی هست و این حرفا که باید توجه داشته باشید. بگیم ولایت بر تفسیر تفویض شده به اهل بیت که آیات را بنا به مصلحتی که می‌بینند، گرچه اینها عباد الله هن، لا یعصون الله و هم یفعلون ما یؤمرون، ائمه ما مثل فرشتگان هستن، اینطوری هن، ولی بگیم یک نوع تفویضی در معنا دادن به آیات بهشون داده شده که این کتاب الله، شما هم به نوعی کتاب اللهید، این کتاب الله تدوینه و شما کتاب الله تکوینید، و کتاب الله تکوین معنا بده به کتاب الله تدوین. آیا از روایات این معنا استفاده میشه؟ آیا مواردی رو میتونیم برای این جهت پیدا کنیم؟ بزرگان در این باره چی گفتن؟ موضوعی است که به گمان ما قابل پیگیری برای تحقیق، پروژه، مقاله و اصلا انسان کار بکنه، خودش یاد بگیره. اینم یک مطلبی است که ما فکر میکنیم مناسب دوستان دنبال کنند. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحث دهم. در بحث دهم عنوانی که انتخاب کردیم اینه: التفسیر شیئان، تفسیر صحیح ممدوح و تفسیر مذموم و تفسیر به رأی. در نشست امروز میخوام قدر راجع به این موضوع در حد درس خارج عالمانه صحبت کنیم. این که عرض میکنم در حد درس خارج، چون بالاخره ما اطلاعاتی داریم، یه سری تفاسیر داریم، تفسیر به رأی مذموم اهل بیت رد کردن، بسیار خوب. اما حالا این چیه؟ تعریفش چیه؟ نشانه هاش چیه؟ مخصوصا مصادیق قایم شده، تکرار میکنم، مصادیق قایم شده مخفی چیه؟ در گذشته چی بوده؟ طول تاریخ، امروز میتونه چی باشه؟ اجمالا دقت کنید، انشاءالله آخر درس هیچ کدام پشیمان نیستیم. اولا رو خود همین کلمه که من گفتم التفسیر و شیئان، چرا نگفتم قسمان، عنایت دارم. ببینید گاهی وقتها وقتی یه چیزی تفسیر تقسیم میشه، واقعا مقسم در هر دو قسم جاریه. مثل که میگیم الحکم قسمان، حکم اولیون، حکم ثانویون. خب مقسم برای هر دو. اینجا باید بگیم مثلا الحکم قسمان، البته شیئان هم بگیم اشکالی نداره. اما بعضی وقتا هست واقعا تقسیم میکنند، اصطلاح هم به کار میبرند، ولی در واقع تقسیم شی الى نفسهی و الى غیرهیه. لذا این دو چیزی که به عنوان دو قسم میشمارند در واقع مقسم ندارند، دو قسم نیستند، دو چیزند. ولی خب متداول اینه که دو قسم حساب میکنن. مثلا وقتی ما میگیم تفسیر قرآن دو قسمه، تفسیر صحیح مورد دعوت قرآن، مورد دعوت اهل بیت، و تفسیر به رأی، واقعا این تفسیر قرآن دو قسم نیست، دومیش اصلا تفسیر قرآن نیست. یعنی تفسیر به رأی تفسیر قرآنه ولی مثلا حرام مورد نهیه، یا اصلا تفسیر قرآن نیست. یسما به تفسیر، و اصلا این غیر از تفسیر صحیحه. هو شیئون و هازا شیئون آخر، پس میشه شیئان. البته خب باز من با صرف گفتن شیئانم قبول دارم مشکل حل نمیشه، چون شما دارید میگید ات تفسیر و شیئان. پس بگید ما یسما به تفسیر، اگه این تو بگیم خب قسمانم میتونیم بگیم. بله من به این نکته توجه دارم، ولی همین که میگیم شیئان این توضیح رو میدیم، حواس محصل محقق جمع میشه که واقعا تفسیر به رأی تفسیر نیست، تفسیر قرآن نیست. مثل میدونید کجا میمونه؟ این که بگیم اجتهاد و کشف شریعت قسمان، اجتهاد فنی منضبط و اجتهاد روحوا غیر فنی. خب اجتهاد غیر فنی روحوا بدون توجه به اسناد، اجتهاد به معنای تلاش برای کشف شریعت نیست، ولذا اجتهاد اصلا مقسم اجتهاد غلط و اجتهاد صحیح نیست. لذا اگر بخوام بگیم، ما بگیم ما یسما بالاجتهاد یا ما یتوهم انه اجتهاد قسمان، شیئان. شیئان هم دقیق تره باز، ولی خب اونجا عرض کردم چون بگیم ما یسما، ما یتوهم قسمان هم اشکال نداره. اونی که واقعا اجتهاد است و اونی که واقعا اجتهاد نیست، ولی یسما بالاجتهاد. خب این خودش این مطلبی رو با خودش آورد، تعبیر شیئان. ولی عرض میکنم نخواه تو این دست انداز بیاندازید، بگید که آنچه نامیده میشود تفسیر دو قسمه، یا واقعا تفسیر است و ممدوح است و کذا و کذا، یا نه. راجع به تفسیر خود قرآن اشاره داره، یعنی یک کسی بگه از کجای قرآن مثلا میشه استفاده کرد. ببینید بدون تردید قرآن ما را دعوت میکنه به تدبر در قرآن، درست؟ تدبر در قرآن، خب کسی که تدبر میکنه در قرآن، بعد میاد حاصل تدبرش رو، برایند تدبرش رو مینویسه یا بیان میکنه، خب همین میشه تفسیر. لذا ما نمیتونیم بگیم ما امر به تدبر در قرآن داریم، ولی پذیرش تفسیر قرآن نداریم یا امر به تفسیر قرآن نداریم. بله ممکنه کسی تدبر کنه ننویسه، اون حالا به این شکل میتونیم بگیم امر به تفسیر نداریم، ولی جوازشه که داریم تدبر در قرآن و حاصل تدبر رو نوشتن، که طبیعتاً اگر با اون بحثایی که بعد مطرح میکنیم بسازه میشه تفسیر ممدوح. پس تفسیر دو قسم است، یا بگید ما یسما به تفسیر قسمان، یا بگید شیئان مذمومون و ممدوحون. بدون تردید از تفسیر مذموم تعبیر میکنن به تفسیر به رأی. این اصطلاح هم اصطلاح قدیمیه، طبق روایتی که از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، ایاک ان تفسر القرآن برأیک، باید بگیم این اصطلاح به زمان امیرالمؤمنین برمیگرده. خب نکته مهم نشانه های تفسیر صحیح و نشانه های تفسیر به رأی. مخصوصا ببینید، اینو مقدمتا بگم بعد اون نشانه شناسی رو بگم. گاهی وقتا انسان به هیچ وجه نمیخواد تفسیر به رأی بکنه، ولی مبتلاست. مثل انسانی که به هیچ وجه نمیخواد اجتهاد غلط بکنه، یا اجتهادش مبتلا به قیاس باشه ولی هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون یا لا يعلمون. اینجاست که یه مقدار خطر بیخ گوش انسان به صدا در میاد، چه در اخلاق، چه در معارف، معارف غیر فقه، معارف فقه، در تفسیرم همینطور. یه اصطلاحی ما داریم از فارسی قدیم، میگن که برادران دروغین، خیلی قشنگ. برادران دروغین وقتی به کار می بردن اهل ادب که میخواستن بگن دو چیز در واقع برادر نما هستند، ناخودآگاه جای همدیگه به کار میرند، طرف هم توجه نمیکنه. در واقع برادر نمایان دروغینند. الان من از شما سوال کنم مرز بین وقار و تکبر چیه؟ چقدر انسان هایی که حرکتشون مصداق تکبره ولی به نام وقار انجام میدن؟ یا از اون طرف چقدر انسان هایی که دیگران رو متهم به تکبر میکنن ولی کار اونها وقاره؟ نظارت و دخالت، میگه نهادهای نظارتی، اما میشه نهادهای دخالتی. خب مرز بین نظارت و دخالت چیه؟ همینطور تا دلتون بخواد ما برادران دروغین داریم. در تفسیرم همینطوره. حالا بگی تفسیر به رأی، تفسیر صحیح، اینه که نشان شناسی تفسیر به رأی جای خودشو باز میکنه. ببینید من 4 نشانه، البته بعضیاش نشانه نیست، زمینه هست، ولی بذارید ما درگیر این کلمات دیگه نشیم. در واقع لب مطلب مهمه. اسمش بگید نشانه مثلا تفسیر به رأی، بگید زمینه تفسیر به رأی، اینا دیگه حالا با خود شما. اولین نشانه تفسیر به رأی یا زمینه تفسیر به رأی که مفسر نما رو به تفسیر به رأی می اندازه تفسیر به غیر علم. من این رو از کلامی از امام صادق علیه السلام الهام گرفتم، اونجایی که امام می فرماین من قال فی القرآن به غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، نشیمنگاه این آدم پر از آتشه و در آتش قرار میگیره چون قرآن را به غیر علم تفسیر کرده یا در مورد قرآن داوری کرده. حالا من قال فعل قرآن میتونه تفسیر قرآن باشه، میتونه در ارتباط با قرآن مطلبی رو بگه، کلاسش باشه فلسفه تفسیر یا فلسفه قرآن، میشه طبق اصطلاحات جدید فلسفه قرآن هم میتونیم، یعنی کسی این کتاب رو بذاره وسط، از بیرون راجع به این کتاب صحبت کنه، وارد قرآن نشه ها، ولی از بیرون راجع به این کتاب صحبت کنه، این کتاب کلام الله یا کلام پیامبره، این کتاب تحریف شده یا نشده، این کتاب که با بحثای ما خیلی نزدیک میشه، بحثای فلسفه تفسیر. خب اگر کسی من غیر علمین حرف بزنه، پس این حدیث محترم هم میتونه تفسیر قرآن و کسی که وارد خود قرآن شده منتها به غیر علمین تفسیر بکنه، یا کسی که بیرون از قرآن داره صحبت میکنه، فلسفه قرآن، فلسفه تفسیر قرآن و بدون علم صحبت میکنه. خب این یک. دو، خلاف ظاهر، یعنی آیه ای را بر خلاف ظاهر حمل کنه چون مثلا با مقصدش میسازه. ما چقدر در طول تاریخ داشتیم، در طول تاریخ که افرادی آمدند و قرآن رو بر اساس نهله فکری خودشون تفسیر کردن، بدون این که مقید باشن حفظ ظاهر قرآن رو بکنن. حالا اگر یک کسی آمد گوساله سامری رو به سرمایه‌داری و کاپیتالیست تفسیر کرد که کردن، یا قبلش در گذشته ها آمد به گاو نفس اماره تفسیر کرد و گفت قرآن اینو میخواد بگه، حالا من بعد ذوقیات و جداگانه عرض میکنم، خب اینا خلاف ظاهره. مگه نیامدن فرقه های مختلف واجبات رو تفسیر کنن به اشخاصی که ما باید ولایت اونها رو بپذیریم و محرمات رو تفسیر کنن به کسانی که ما باید با اونها دشمنی بورزیم؟ گفتن صلات رجاله، زکات رجالون، در طرف مقابل میته و خنزیر و لوات و شراب و اینها هم رجالی هستند، به افراد تفسیر کردن. و عجیب اینه که اینا تو متون تفسیری ما هم راه پیدا کرد، متون تفسیری که تفاسیر معصور رو بیان میکنن، مثل تفسیر البرهان رو ببینید. خب اینا خلاف ظاهره. البته یه دفعه کسی ظاهر رو حفظ میکنه، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان، یا حرمت علیکم المیتت و الدم، منتها بر اساس برخی قرائن مصادیق دیگری هم برای اینها پیدا میکنه که اون دیگه میته بیرونی نیست، گوسفند مرده نیست، خلیفه مرده است. اون دیگه خون نیست، خلیفه خشن و معنوس با خونه. خب اون حالا بعدم احتمال میده، میگه ممکنه اشاره به این کنه، یه قرین دو قرینم میاره، اون حرف دیگه است. اما نه، ما داشتیم در طول تاریخ کسانی که اصلا لاابالی بودن، لایبالون بودن، قلات، خیلی هاشون از همین انسان ها بودن. اینها انسان هایی بودن که اصلا قالی میشدن که لایبالی بشند. پس دوم خلاف ظاهر تفسیر به رأیه. سه نوشتم تفسیر قالیانه. ما متاسفانه در تاریخ تشیع هم جریان تقصیر رو داریم که اهل بیت رو تنزل میده تا حد عالمان ابرار. در گذشته داشتیم، امروز هم داریم. از اون طرف جریان قالیان رو داریم که اهل بیت رو تا ذات مقدس خدا بالا میبرن. مگر ابوالخطاب نبود؟ فرقه خطابیه، ابوالخطاب. ببینید اینا، تا من میگم مثلا شما فکر میکنید یه آدم های بدون تعین، پاپتی، بیشخصیت، غیر محترم تو جامعه. در یه جایی میخواندم وقتی ابوالخطاب آمد مدینه خدمت امام صادق، با 70 نفر اسکورت و محافظ اومد. حالا ممکنه به عنوان محافظ نبودن، ولی همراهش بودن. جایی که امام میفرمایند خدا زاران روش به همین ابوالخطاب و مغیره ابن سعیده، شاید هم فقط ابوالخطاب، خدا لعنت کنه این آدم رو که خواب از چشم من رو بوده. آقا امام تشیع داره از دست این شیعه قالی میناله. جالبم اینه، اولم میگفت که امام صادق پیغمبره، من فرستاد، یعنی نمایندشم. بعد گفت خب چه کاریه، ما امام صادق رو معرفی میکنیم خدا. اینا الله انگاری امام صادق رو داشتن و خودش شد پیغمبر. بعد ابلهان اطراف آمدن، وقتی میرسیدن به دختر ابوالخطاب، زینب بود اسمش، خطاب میکردن که السلام علیک یبن رسول الله. این یبن رسول الله یا بنت رسول الله، این بنت رسول الله یعنی زینب دختر ابوالخطاب، ابوالخطاب رسول الله، فرستادش هم امام صادق بوده. میگید مگه میشه انسان ها اینقدر بیعقل باشن؟ مگه الان نیستن؟ مگه الان نیستم؟ من گاهی وقتا واقعا نمیفهمم، ولی خدا رو میبینم دیگه. یه طلبه درس خونده، حالا در حد خودش، در حد خودش، بعضا استاد میفته دنبال یه کسی. عراقم که خدا برکت بده باغ وحش ادیان واره هاست، میفته دنبال فلان دانشجوی دانشگاه بصره، فلان دانشجوی دانشگاه بغداد. اینا چون عجلم دارن لااقل نمیان یه 4 سال درس بخونن، 2 سال درس بخونن. خب میفتن دنبالش. خود علی محمد باب 2 روزم درس نخونده بود، ولی طرف استاد کفایه بود، مرام اینو پذیرفته بود. اینها نکاتیه که گاهی به هر حال پیش میاد، بودن در گذشته، بودن الان هستن. پس تفسیر قالیانه. نکته ای که من میخوام عرض بکنم، ببینید مفسر نباید در دام تقصیر بیفته نسبت به مقامات، حتی مقامات غیر اهل بیت، مقامات پیغمبران. اونا رو تنزل بده به یک انسانهای مثلا معمول، و نه قالیانه برخورد کنه. پس شد تفسیر بدون علم خلاف ظاهر قالیانه. البته این قالیانه میشه تو همون خلاف ظاهرم جا داد و قرارش داد و و و چهارم چند بار گفتم و که جله توجه بشه بدون اهل بیت، تفسیر بدون اهل بیت، تفسیر آزاد. یادتون باشه ما در بحث هفتم نهاد متولی تفسیر اونجا این بحث رو گفتیم که در این باره سه تا رویه، سه تا نظر وجود داره. کسانی که همه آیات رو معما میدونن بدون اهل بیت، معما انگاری قرآن من اولهی الی آخره مگر با تفسیر اهل بیت. دوم کسانی که نه، قرآن رو من اولهی الی آخرهی قابل تفسیر میدونن بدون مراجعه به اهل بیت. حتی میگن قرآن همش محکمه. بعد اشکال میشه که خب خود قرآن میگه منها آیاتون محکمات و آخر متشابهات. میگن خب باشه، بسیار خوب، فقط حروف مقطعات الف لام میم الف لام را اینا بذارید کنار، جز متشابهات بگیرید. قرآن هم همینو میخواد بگه، بقیه همه میشه محکم. یه موقعی من دنبال میکردم وقایع اوائل قرن 14، اوائلی که مثلا رضاخان اومده در ایران سر کار و قدرت رو دست گرفته، همون دهه اول قرن 14 هم 1300 و مثلا 1234 1311 همین دهه اول، دهه دوم در ایران این به اصطلاح تب القرآن کله محکم و ما نباید درگیر اهل بیت باشیم بالا میگیره. و یه چیزی که من تعجب میکنم ولی خب داوری نمیکنم اینه که مثلا در زمان رضاخان تمام جلسات مذهبی ممنوعه. یعنی اگر یه آخوندی دو نفر پای صندلیش باشن و مامورای حکومت بفهمن باید بره جواب بده. ولی برخی ها از همین نهله فکری در دل پایتخت جلسه تفسیر قرآن دارن، قرآن تفسیر میکنن. در تبریز یه معلم مثلا تفسیر قرآن میکنه با نگاه سنیگرایانه، در خود تهران همینطور. حالا چی میشه؟ آیا دستوری پشت کار بوده که مزاحم کار اینا، اعلی حضرت مزاحم کار اینا نشند و اینا کارشونو بکنن، یا مثلا از اتفاق بوده که خب ساده انگارانه است همچون قضاوتی؟ به هر حال اون دورانها رو مطالعه کنید اگر مایلید. من کمتر نام میبرم، البته قبلا به مناسبتی نام بردیم. در هر صورت تفسیر بدون اهل بیت، ما در استفاده از اهل بیت و بهره بردن از اهل بیت باید مواظب باشیم. خب آخرین نکته رو من بگم بحث رو تمام کنم. ببینید تفسیر به رأی نشانه هاش معلوم شد، خب اتوماتیک تفسیر صحیح هم نشانه هاش معلوم میشه اگر با علم باشه. البته علم علما، اون نظام حلقوی، نظام هرمی که بارها از ما شنیدید، با مراجعه به اهل بیت بدون خروج از اعتدال و نیفتادن در ورطه تقصیر و غلو، حفظ ظاهر و مراجعه به اهل بیت که اگر چیزی داشتن رو سر نداشتن بیان میکنیم، اینطور باشه میشه تفسیر ممدوح و تفسیر صحیح. دیگه انسان نبایدن بترسه. فقط یه چیز هست، آخرین جمله، تفسیر به رأی ممنوع، خلاف ظاهر چی و چی، ولی نبایدم بترسیم. ببینید نباید جلو هر نوع آوری رو در تفسیر گرفت، حالا یا خود انسان خودش رو سانسور کنه یا دیگران فضای سانسور و تحریم و بایکوت ایجاد کنن. ولذا اگر کسی حرف نوی زد، مطلب نوی آورد، نباید انسان داوری سو بکنه اگر جای داوری سو نیست. اینی که من نوشتم مرز تفسیر به رأی ممنوع با نوآوری ممدوح باید گذاشته بشه. بله تفسیر ممدوح تکراری و گذشته و جا افتاده مشکل نداره، مشکل وقتی است که تفسیر همراه نوآوری میشه. یا یه فقیه آیات الاحکام رو بحث کنه، از دل آیات احکام جدید در بیاره، حتی ممکنه خلاف مشهور باشه در بیاره. نباید خود شخص بترسد و نباید دیگران او را متهم کنند که باید جواب بدهند. این تذکر رو من وقت داشتم باز بیشتر باز میکردم، ولی چون میخوام این مقدار سریع‌تر پیش بریم همینجا ختمش میکنم. چقدر همین جالبه، مرز نوآوری تفسیر در تفسیر با تفسیر به رأی خودش موضوعه. خدا رو شکر که از دل این بحثا موضوعات در میاد. خود این یه موضوع، یه کسی تفسیر رو اولا مقدمه چینه کنه، از تفسیر و شیعان همون حرفا، بعد نشان شناسی تفسیر به رأی، بعد مرز بین نوآوری و تفسیر به رأی. خب برای اینها تعریف بیاره، مثال بیاره، استدلال کنه، فقهیاً غیر فقهی کلمات علما رو بیاره، یک اثری میشه که قرة العین امام زمان علیه السلامه، قرة العین قرآنه. الحمدلله رب العالمین.